مصطفی آقای عزیز سلام، ما امشب قرار شد که گفتگوی داشته باشیم، بحثی داشته باشیم در مورد تحولاتی که جنبش هایی که به تو کشورهای مختلف جهان در حال وقوعه و یه ارزیابی مقدماتی از این جنبش ها داشته باشیم، برای اینکه ما با نظریه های مختلف مواجه هستیم که به استناد این جنبش ها بحث های معینی، چشمانداز های معینی از جنبش های انقلابی رو در اختیار میذارن و آلترناتیو های معینی رو در مقابل ما میذارن، در مقابل طبقه کارگر میذارن، در مقابل جامعه میذارن که اینا رو به نظر من میرسه که لازمه که ما با دقت بیشتری بهش نگاه کنیم. از جمله این جنبش هایی که ما تو کشورهای مختلف میبینیم، تو گزی پارک ترکیه، در ترکیه ما این رو دیدیم، تو این دوره خیلی وسیع بوده و در برزیل ما دیدیم این رو خیلی وسیع بوده و جاهای دیگه مثل بوسنی هرزگوینا، توزلا به طور مشخص این جنبش ها واقع شده و بازتاب معینی هم در ادبیات چپ داشته، در ادبیات چپ ایران هم بازتاب خودش داشته، نظریه پردازانی دارن این جنبش ها که نظریه پردازی میکنن و این توی آلترناتیو های مختلفی رو ارائه میدن و همه این جنبش ها وقت ما داریم میبینیم که به هر صورت با اون تلقی کمونیستی که ما از مبارزه طبقاتی داریم، از مبارزه بین کار و سرمایه داریم و اینا، با اون تلقی اینها خانایی ندارن، آلترناتیو های متفاوتی رو ارائه میدن که این آلترناتیو ها نیازمند بررسی بیشتریه. من فکر میکنم که یکی از به اصطلاح مسائلی که کمونیسم در حال حاضر باید بهش بپردازه، بهش پاسخ بده و اونم همین این جنبش هاست. بالاخره روش ما نسبت به این جنبش ها چیست؟ ما چجوری به اینا نگاه میکنیم؟ از ورود بس من لازم میدونم یه توضیح دیگه ای رو هم اضافه کنم و اون توضیح هم اینه که ما امشب از جنبش های متعددی حرف میزنیم، جنبش های مختلفی حرف میزنیم که تو کشورهای مختلف به اصطلاح به وقوع پیوستن و این کشورها شما از برزیل شروع میشه تا به بوسنی و تا به ترکیه و اینا، اما خب کشورهای دیگه هم صحبتش میشه امشب، مثل ونزوئلا، مثل اوکراین، که تو اونجا ما یه جنبش هایی رو وسیع رو داشتیم که این جنبش ها خب از نظر مزامین طبقاتی و از نظر به اصطلاح اون اهداف طبقاتی، نیروهای شرکت کننده، تحکیم نیروهای شرکت کننده، اینا تفاوت های خیلی زیادی دارن با هم دیگه. با این حال ما وقتی از جنبش هایی به عنوان این جنبش ها به عنوان یه مجموعه جنبشی واحد، یه جنبش جهانی حرف میزنیم، خب روشنه که اینجا منظور خود اون اعتراضات نیست، خود ساخت اون اعتراضات و اینا نیست و بافت نیروهای شرکت کننده درش، اهدافش و به اصطلاح اون شعارهاش و روشهای مبارزاتیش اینا نیست، چون اینجا تفاوت‌ها خیلی زیاده، مثلا تفاوت بین اوکراین یا با برزیل کاملا روشن و چشمگیره یا با کشورهای دیگه. با همین احوالات تو همه این به اصطلاح جنبش ها یک عنصر مشترک هست، یه جریان مشترک هست که این جریان مشترک خودشو به عنوان یه جنبش انقلابی در سطح جهانی داره تبیین میکنه با روش های ویژه خودش، با به اصطلاح ادبیات ویژه خودش و آلترناتیو های ویژه خودش، مدل ها و الگوهای به اصطلاح اجتماعی که رو داره طرح میکنه، مدل ها و الگوهای اجتماعی که به اصطلاح فراگیره و خودش رو جنبش جهانی میدونه و بعدن هم اشاره خواهیم کرد که حقیقتا جنبش جهانیه و به این معنا اون وقت این تو همه این کشورها، تو همین کشورهایی که ازش اسم بردیم و اینا حضور داره و مشترکه. و به همین خاطر ما اگر از این جنبش ها حرف میزنیم میگیم این جنبش ها مشترکن و مشابه هم هستن و غیره، منظور این جریانیه که تو همه اینا حضور داره و مشترکه و نه خود اون اعتراضات اجتماعی که هستن که هر کدومشون نیازمند بررسی دقیق تری هستن و ویژگی هاشو باید شناخت و چگونگی برخورد بهشون رو باید جداگانه مورد بحث قرار داد. من فقط این رو مقدمتا بگم، ما در کنفرانس مؤسس تجدید سازمان جنبش کمونیسم معاصر اونجا بحثی رو ما داشتیم در مورد جنبش های اجتماعی، جنبش هایی که تو شهرها شکل گرفتن، توی سالهای اخیر، و اونجا به طور مشخص ما از جنبش سیاتل صحبت داشتیم تا برسیدیم به جنبش وال استریت، و بعدش هم اشاراتی داشتیم به جنبش آنتی گلوبالیزاسیون اینا، و اونجا ما این بحث رو داشتیم که بالاخره اون جنبش آنتی گلوبالیزاسیونی که در سیاتل شروع شده بود چجوری رسید به تشکیل گروه، یعنی در مسیر تشکیل گروه G20 توی جهان قرار گرفت، و چجوری به اصطلاح در تغییر آرایش مناسبات سرمایه‌داری در جهان مؤثر واقع شد و در واقع در فرجام خودش رو در اون دید. متعاقب اون در مورد وال استریت هم ما یه ارزیابی انتقادی داشتیم و تو اون ارزیابی انتقادی برسات این بحث رو کردیم، و حتی در مورد جنبش به اصطلاح جنبش نان و آزادی و نقش جنبش جوانان در بهار عرب به اصطلاح که تحولاتی که در مصر واقع شد و اون جنبش 6 آوریل و اینها، و حتی بخشی از به اصطلاح جنبش کارگری که در دل این جنبش قرار می گرفتن، فرجام اینها رو ما دیدیم که چجوری به اصطلاح به این وضعیت کنونی رسید و توی اون نظامی که الان در واقع توی مصر هست کم یا بیش ادغام شده، تحلیل شده، گویا اینکه ممکنه اینجا و اونجا در مقام اپوزیسیونش هم قرار بگیره و قرار هم خواهد گرفت. به نظر من اینطوری نیست که کاملا حل بشه توی این چیز، اما به هر صورت تو همون چارچوب قرار گرفته و اینا بحثایی بود که ما تو کنفرانس هم داشتیم. با این حال از اون بحثایی که ما تو کنفرانس داشتیم و اون جنبش هایی که بهش پرداختیم و اینا، این به نظر میرسی که بخصوص با توجه به تحولات برزیل توی مدت اخیر و تحرکات وسیعی که در برزیل بود و واکنش های مختلفی که اون وقت در رابطه با جنبش برزیل اتفاق افتاد، اون بحثا به نظر من بحثی کافی نیست و ما نیازمند بررسی دقیق تری هستیم از این تحولات. مقدمتا این رو هم بگم که اون چیزی که ما توی تبلیغات و توی ادبیات چپ میبینیم و بازتابش رو در ایران هم گفتم ما میبینیم، در ایران چجوری بازتابش میبینیم، در ایران مثلا میبینیم مقالات مختلفی رو که از در واقع از نظریه پردازان و فعالین این جنبش ها در کشورهای مختلف گرفته میشه، ترجمه میشه تو نهادهای مختلفی، از اصطلاح نهادهای چپ رادیکال تا نهادهای در واقع تا سایت ها و ارگان های مربوط به چپ کینزی و مثل نقد اقتصاد سیاسی، مثلا فرض کنید انسانشناسی و فرهنگ، تو اینها هم حتی بازتاب پیدا میکنه و ما میبینیم که یه جریانیه که اون وقت این جریان به درجه ای داره جهانی عمل میکنه. و در مورد چپ ایران خب ما قضیه، حالا موضع ما تقریبا روشنه که چیست، یعنی بعد از بخصوص بعد از حوادث تحولات مربوط به جنبش سبز و جهتگیری در واقع چپ ایران به سمت دموکراسی غربی یا جهتگیری پرو غربیش، این برای ما روشنه، یا جهتگیریش به سمت به اصطلاح جنبش های طبقه متوسط و طبقات بالای جامعه و حمایت از این جنبش های طبقه متوسط بالای جامعه تحت عنوان اینکه اینا جنبش های توده‌ای هستن و غیره. اما وقتی نگاه میکنیم و میبینیم که بازتاب این جنبش ها رو توی این جنبش هایی که توی کشورهای مختلف هستن و اونها معمولا ادبیاتشون وقت بسیار ظاهرا در فرم خیلی رادیکال تر هم هست، وقتی به بازتاب اونها نگاه میکنیم متوجه میشیم که این تحول توی چپ ایران یه تحول ایزوله و منزوی از جهان خارج نبوده، بلکه این یه منطقی داره که این منطق رو اون وقت شما همون میبینید که در جاهای مختلف هم داره عمل میکنه و لااقل این بخشای متعددی از چپ خودشون رو متصل میدونن به اون جنبش وسیع تری که توی گفتم نمونهاشو به خصوص توی ماهای اخیر ما توی ترکیه و توی برزیل خیلی شاهد بودیم. این مسئله خب یه بررسی دقیق تری رو لازم الزامی میکنه و این بررسی دقیق تر اینه که بالاخره در اونجا چی داره میگذره. آیا واقعا ما میتونیم همین الان میتونیم به ادبیات میگم منعکس شده در چپ ایران رجوع کنیم و ببینیم که چگونه مثلا در همین نوشته های مختلفی که در معرفی اینا عنوان میشه، مثلا در توزلا یا مثلا در ترکیه خبر از یک انقلاب اجتماعی داده میشه و نه انقلاب اجتماعی، شاید درست نیست، ولی خبر از یک انقلاب داره میشه داده میشه و انقلابی که باید رفت توش و سازمانش داد و غیره و غیره و غیره. و اگر مضامین این جنبش ها هم وقتی بخوایم از دور لااقل وقتی نگاه میکنیم تو مضامین این جنبش ها، مثلا در مورد توزلا یا در مورد برزیل یا در مورد ترکیه، حتی گویین که ترکیه درجات به درجات کمتری این اتفاق افتاده، ما شاهد این هستیم که این مضامین طبقاتی که جنبش سبز توش نبوده تو اینا هست. و اتفاقا همین مضامین طبقاتیه که به نظر میرسه که چیه جذابیت معینی رو برای اینا ایجاد میکنه در نزد بخشی از این چپ. این از طرح مسئله است. اما از طرح مسئله که بگذاریم، من از یه نقل قول شروع میکنم از اسلاووی ژیژک و بعد از اون نقل قول وارد یه سری ارزیابی ها میشم، سعی میکنم یه ارزیابی هایی رو ارائه بدم لااقل در رابطه برزیل و توزلا و اشاراتی به ونزوئلا و اوکراین هم خواهم داشت، یعنی به اونجا هم خواهیم پرداخت. چیزی که من کشوری که جنبشی که من توی این فکر میکنم که توی این صحبت امروز نمیتونیم بهش بپردازیم، خود من فرصت اینو نداشتم دقیق تر مورد بررسی و مطالعه قرار بدم و لازمه فکر میکنم حتما باید مورد بررسی مطالعه قرار داد، جنبش گزی پارک ترکی هست و اینکه اونجا چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی داره میفته. شاید اشاراتی هم به تایلند بکنیم که اون هم به نوعی به این موضوع مربوط میشه. اما از ژیژک شروع کنیم. اسلاووی ژیژک بعد از وقایع توزلا مقاله نوشت تحت عنوان خشم در بوسنی. من وقتی که یکی از رفقا اولین بار عکس وقایع توزلا رو برام فرستاد و با این یادداشت که این چیه، در مورد این چی فکر میکنیم ما، به نظر تو در این مورد چیست، اون موقع حقیقتا داشتم فکر میکردم خب حقیقتا ممکنه اتفاقات عجیبی داره میفته، که اتفاقات رادیکالی داره میفته که ما حتما باید حواسمون باشه بهش و آماده بشیم براش. اما از اونجایی که ما در مسائل مربوط به جنبش به اصطلاح بهار عربی یا جنبش نان و آزادی، این در واقع این مشکل رو داشتیم و اونجا ما ارزیابی خیلی بر اساس شواهدی که بود و شواهد هم همه نشون میداد که اونجا طبقه کارگر پیشتاز جنبش بوده و غیره و غیره، خب ما اون ارزیابی رو داشتیم و اون پتانسیل هم به طور واقعی وجود داشت. حتی شکلگیری اون جنبش با اون در تونس و با اون خودسوزی بوزیدی در واقع در اعتراض به این نظم نئولیبرالی یا سرمایه‌داری مثلا گلوبالیزاسیونی در اعتراض به این شکل گرفت و با اون وزن پیشینی هم که ما از طبقه کارگر و اعتراضات کارگری سراغ داشتیم و دیده بودیم، لااقل مطالعه میکردیم اون موقع، ارزیابی از این که این یه جنبشیه که دارای پتانسیل عمیقا رادیکالیه و به سمت رادیکالیزاسیون خواهد رفت، ارزیابی چندان خطایی به نظر نمی رسید. با این حال اونجا دیدیم که به سرعت این ارزیابی این جنبش به سمت دیگه ای رفت و به سرعت دیدیم که نیروهایی که دستن در کارن قادرن این جنبش رو سریعا اون مثلا عناصر طبقاتی درون این جنبش رو له کنن و اینو ببرن به سمت دیگه. اینه که بعد از شنیدن قضیه توزلا اولین واکنش این بود که واکنش من شخصا این بود که با دقت بیشتری به قضایا نگاه کنیم و ببینیم چیست ماجرا، که تو همین فاصله تا به محض اینکه شما بجنبید بالاخره اسلاووی ژیژک یک کتاب راجع به قضیه نوشته دابود دیگه، چون ایشون نمیدونم چیکار میکنه که دست به کتاب نوشتنش خیلی خوبه و به سرعت مینویسه. به هر صورت مقاله از اسلاووی ژیژک اومد و این مقاله هم توسط یه جریانی که در واقع تز 11 هم اسمشه، یا که به اصطلاح خودشون رو یه جورایی مارکسیست هم میدونن و ماتریالیست های معتدل میدونن خودشون رو، در واقع ظاهرن آخرین چیزی که من ازشون دیدم خودشون گفتن ما ماتریالیست های معتدل یا یه چیزی تو این مایا که چپ و راست افراطی رو رد میکنند و اینا، این مقالات ژیژک رو به سرعت ترجمه میکنم و مقاله خشم در بوسنی ژیژک رو هم ترجمه کردن. مقاله یه که شما وقتی این مقاله رو میبینید جای مختلف نشریات مختلف هم زدن، من نشریه هفته هم که نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، برشتاد اون متاسفانه میزنه مقالات ژیژک رو. مقاله رو شما وقتی نگاه میکنید، مقاله بسیار ظاهرا با فرم بندی های رادیکال، زبان خیلی رادیکال و اینا، و میخونید میرید جلو. من فقط جمله آخرش رو براتون میخونم، برای اینکه اون اوج به اصطلاح چیزه، اوج نتیجه گیریه که در واقع ژیژک داره میکنه، و این تو این نتیجه گیری کلی اون حرفاش معنی واقعی پیدا میکنه. همین بحثایی که در مورد فاشیسم و نمیدونم ضد سرمایه‌داری و همه اینایی که تو مقاله هست، اون ته به اصطلاح تو این نتیجه گیریش خیلی معنای بارزی پیدا میکنه. اشاره میکنه به چیز شبیه، میگه چیزی شبیه دوستی بین سربازان و دشمن در خاکریزهای جنگ جهانی اول و این حرفا، اشاره به این میکنه. و خب و رخدادهای اصیل راهی بخش، میگه همین همواره بدین صورت هویت‌های جزئی را نادیده میگیرند. اما این جمله، جمله‌ای که من قصدمه، همین قضیه میگه در مورد دیدار اخیر دو عضو پوسی رایوت از نیویورک صادق است. در یک برنامه بزرگ جشن و سرور در حضور باب گلدورف، گلدوف، ریچارد گیر و دیگران، دار و دسته مشهور مدافع حقوق بشر، مدونا معرفیشان کرد. مدونا یعنی پوسی رایوت رو معرفی کرد. کاری که آنجا باید می‌کردند اعلام همبستگیشان با ادوارد اسنودن بود. تأکید بر این که پوسی رایوت و اسنودن بخشی از یک جنبش جهانی هستند. بدون چنین ژستی که چیزهایی را با هم جمع می‌کند که در تجربه ایدئولوژیک معمول ما مانعت الجمع است، مثل مسلمانان، سربها و کرواتها در بوسنی، سکولاریست های ترکیه، مسلمانان ضد سرمایه‌داری در ترکیه و غیره، جنبش های اعتراضی همواره توسط یک ابرقدرت در دعوای بین یکدیگر مورد سوء استفاده قرار می گیرند. این اون عبارت به اصطلاح پایانی این مقاله خشم در بوسنی ژیژک که فکر میکنم یه به اصطلاح مدخل خوبی برای بحث ما. تو این عبارت پایانی اون چیزی که به اصطلاح شاهکاره، یعنی اون شاه بیت این عبارته، اون همون جمع بستن پوسی رایوت و اسنودن. یعنی اینجا میگه این تأکید برای اینکه پوسی رایوت و اسنودن بخشی از یک جنبش جهانی هست. به نظر من اسلاو ژیژک داره درست فرموله میکنه اینجا، و ما هم با همین شکل باید بهش نگاه کنیم، به عنوان یک جنبش جهانی، نه به عنوان یک جنبش ایزوله. اگر به نظر من، اگر فکر میکنم از ما بپرسن نظر شما راجع به برزیل چیست، جنبش تو برزیل چیست، امروز دیگه فکر میکنم نمیتونیم به همین سادگی اکتفا کنیم به این که بگیم خب حالا برزیل رو ما نگاه میکنیم بگیم برزیل خیلی خوب است و عالی است و مثلا جنبشی است که اینطور است و اونطور است اینا، یا مثلا بگن در مورد گزی پارک چیست، یا در مورد همون توزلا چیست. فکر میکنم که باید دقیقا با همین شکل بهش نگاه کنیم. بحث من این نیست که کارگرای تو برزیل یا کارگرای تو توزلا یا کارگرای توی مثلا فرض کنید ترکیه چه خاصشون چیست چی نیست. بحث من سر اینه، اینجا یه جنبشی در حال عمله، یه جنبشی داره کار میکنه، و این جنبش تو سطح جهانی هم داره متشکله، ابزارهای خیلی قوی و نیرومندی داره، که این جنبش واقعا جهانیه. ژیژک بی خود نمیگه، میگه اسنودن و پوسی رایوت جفتشون عضو یه جنبشن، از یه جنبش جهانی هن. این یه واقعیتیه. خب این جنبش جهانی چیه؟ چون ما اینجا یه چیزی رو میبینیم، یه وجوهی رو از در ادبیات این جنبش میبینیم که بلافاصله میزنه بیرون، به غیر از عناصری مثل خود ژیژک. در مورد عناصری مثل ژیژک قضیه روشنه، و اونم به این شکلی که شما وقتی به در مورد ونزوئلا، اطلاع ندارم که ژیژک چی گفته، ولی میتونم حدس بزنم که تقریبا احتمالاً همون موضعی رو گرفته، یا تو همون جهتی باید موضع گرفته باشه که در مورد اوکراین گرفت. در مورد اوکراین شما به قضیه نگاه میکردید، از ابتدا خیلی روشن بود براش. اونجا یه امپریالیسم روس بود، یه امپریالیسم تجاوزگر روس بود. از ابتدا قضیه برای ژیژک همین بود، یه امپریالیسم تجاوزگر روسه، و جنبشی که بر علیه این امپریالیسم تجاوزگر داره به اصطلاح چیه، داره عرض اندام کرده. خب اما از عناصری مثل جیجک که بگذاریم، اکتیویست ها فعالین این جنبش ها اینطور نیستن. فعالین این جنبش ها اون چیزهایی رو، اون عرصه‌هایی رو میذارن جلو که در واقع خودشون تاکید دارن بهش و اونها رو برجسته میکنن. جاهای دیگه رو اون وقت در موردش سکوت میکنن و یا اینکه چیه، و یا اینکه واکنش به اصطلاح خفیفتری نشون میدن، لااقل تو سطح جهانیش. این به این معنا نیست که تو اون جاها، تو اون جو جاها حضور ندارن، حضور دارن، ولی اون واکنشی رو که توی برزیل شما از اینا میبینید، توی توزلا شما از اینا میبینید، توی ونزوئلا اون وقت نمیبینید، توی اوکراین شما نمیبینید. اینجا خب اولا من توضیح بدم چرا این یه جنبشیه که فقط نمیشه به برزیلش نگاه کرد. اگر کسی راجب این جنبش ها حرف میزنه، به نظر من باید حتما به ونزوئلاش هم نگاه بکنه، ببینه پاسخش نسبت به ونزوئلا چیه، ببینه پاسخش نسبت به مسئله تایلند چیه، ببینه پاسخش نسبت به مسئله اوکراین چیه. چون در این نقاط معینی تضادهای معینی به گونه‌ای به اصطلاح بروز میکنن تو اونجاست که شما ماهیت واقعی این جنبش ها رو وقت میتونید تشخیص بدید. در یه جایی مثل، البته این رو بگم، در کشورهای غربی هم هستن، در خود آلمان مثلا، توی جاهای دیگه هم هستن، توی آمریکا، توی جاهای دیگه هم هستن این جنبش ها. اما از اونجایی که این جنبش ها جنبش های انقلابی هن، جنبش هایی هن که به اصطلاح میگن ما انقلاب میخواییم، سرنگونی میخواییم و اینا، و این بحثی که در مورد ایران هم هست دیگه، میگن انقلاب میخواییم و سرنگونی میخواییم. جنبش های مشابه اینا، همین پدیده‌ای که میگه جهانی، جنبش های مشابه اینها در کشورهای غربی، به این دلیل که در خود کشورهای غربی انکشاف این تضادها به اون به گونه ای نیست که اون سیستم باثبات این کشورها رو به خطر بندازه، این جنبش ها در کشورهای غربی در حد جنبش هایی تقریبا حاشیه‌ای یا قابل جذب میمونن. ظرفیت در هم شکستن نظام سیاسی رو پیدا نمی کنن. در آلمانی نیست، در آمریکایی نبوده، حتی در جنوب اروپا که از نظر به اصطلاح وضعیت به اصطلاح تضادهای طبقاتیش و شکافهای طبقاتی که تو این سال چند سال افزایش پیدا کرده شدیدن، حتی در اونجا هم ما این جنبش ها رو به طور مشخص، جنبش خشمگینان در اسپانیا که جنبش نیرومندی هم بود، به سمت سرنگون کردن، به سمت انقلاب نرفت. ممکنه خودشون بگن ما خواهان انقلابیم یا هر چیزی، ولی به این سمت نرفت. یعنی این اما این به این معنی نیست که این یه جنبش جهانی نیست. فعال این جنبش رو شما وقتی نگاه میکنید میبینید که دقیقا با فعال همون جنبش در برزیل خودشو از یه سنخ میدونه، با یه ادبیات حرف میزنه، با یه دید داره به جهان نگاه میکنه، و دقیقا اون وقت همین فعال در رتبه فعال توی اوکراین و توی ونزوئلا هم همینجوریه، با تمایزاتی که این تمایزات رو فکر میکنم باید بشناسیم، خود جنبش رو باید بشناسیم، خود این جنبش ها رو باید بشناسیم و این تمایزات هم باید بشناسیم، مؤلف های مثل عمومی این جنبش ها رو و این تمایزات رو. من چند تا چیز براتون مثال میزنم. اجازه بدید از برزیل براتون مثال بزنم، چون مورد برزیل موردیه که مورد مهمیه. ما در مورد برزیل، خب این دوره اخیر خیلی جنبش های وسیعی در برزیل بوده و به تظاهرات ها، به زد و خورد ها، به اینا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب خیلی گسترده بوده و در واقع هدف این جنبش ها این بوده که به هر شکل، یعنی اون چیزی که معروف شد این بود که هدف این جنبش ها اینه که جلوی برگزاری جام جهانی رو بگیرن، چون این از اون کنفدریشن کاپ سال 2013 قضایا اوج گرفته بود و هدف این جنبش ها این بود که میگفتن که میخوایم این جلوی این جام جهانی رو بگیریم و بریم به سمت انقلاب. زد و خورد های گسترده‌ای هم بود با پلیس و این که حالا ابعاد این زد و خورد ها چقدر بوده و چقدر در واقع تو مناطق مختلف شرکت داشتن، کدوم لایه ها، کدوم اقشار توش بودن، اینا به نظر من بحثاییه که باید دقیق‌تر واردش بشیم، چون توی وقتی دقیق‌تر واردش میشید اون وقت متوجه میشید که میبینید که برخورد هایی که از توی به اصطلاح نیروهای متشکل این جنبش هایی که تو برزیل بود خود برخوردها متفاوته و اون چیزی که توی جهان بیرون از برزیل واکنش پیدا میکنه و بازتاب پیدا میکنه، اون مثلا به طور مشخص به عنوان نمونه بگم موضع مثلا فلان جریان تروتسکیستی توی برزیل نیست. چون شما وقتی نگاه میکنید میبینید که یه جریان تروتسکیستی هم توی این حرکت ها بوده که این جریان تروتسکیستی اون وقت مخالف این بوده که بگه ما جام جهانی رو هر جوری که هست جلوشو باید بگیریم. بحثش این بوده که ما باید مطالبات معینی برسیم و این مطالبات رو باید براش بجنگیم، ولی این که بزنیم درب و داغون کنیم و بریم به سمت انقلاب اینا با این مخالف بوده. من شخصا نمیدونم که موضع مثلا حزب کمونیست برزیل چی بوده یا اون حزب سوسیالیست انقلابی برزیل که حزبیه که در واقع حزب چپ، حزب پیتی در واقع حزب کارگر حاکم برزیل منشعب شده 10 سال قبل و الان هم در واقع میشه گفت سومین حزب نیرومند تو برزیله و ارزیابی میکنن که در انتخابات عادی ممکنه 10% چه آدم بیشتر رای بیاره. موضع اینها چی بوده؟ موضع اینها همون بوده؟ انقلاب باید کرد؟ اینجا یه تفاوت هایی هست که اینها بازتاب پیدا نمیکنه تو عرصه جهانی، لااقل توی نه تنها ادبیات فارسی بلکه حتی ادبیات غیر فارسی هم اینها بازتاب پیدا نمیکنه. اون چیزی که بازتاب پیدا میکنه تو سطح جهانی اینه که برزیل وضعش به شدت به سمت انقلاب داره میره و ظاهرا در با فیلتر چپ توی چپ به اصطلاح رادیکال ایران هم که میشه کارگری دیگه، ظاهرا کارگرها دارن میرن انقلاب بکنن و غیره و غیره. این چیزیه که بازتاب پیدا میکنه. خب تو این مسیر اون وقت شما تبلیغات بسیار بسیار وسیع رو هم میبینید، خب که خیلی هاشم حقیقتا واقعیه. در مورد ما خودمونم تو سایت امید هم مطلبی داشتیم در مورد اون خشونت وحشتناکی که مثلا برزیل به کار گرفته در مورد اون جابجایی 2300,000 نفر آدم از برای اینکه بتونن جام جهانی رو آبرومندانه به استاد برگزار کنن و بی خانمانشون کردن جماعت رو. اما چیزی که اون وقت این یه بخش قضیه است. این رو هم مقدمتا بگم، تحلیلی هم که ما قبلا صحبت داشتیم بین خودمون این بوده که خب بالاخره اون دوران این که دورانی که به صورت در واقع با لولا در برزیل میشد از این صحبت کرد که یه گردش به چپی داره صورت میگیره و اینا، این دوران تموم شده در واقع. این دوران تموم شده و دیگه نمیشه گفت که مثلا فرض کن ما در برزیل یه دو مثلا ونزوئلا یه دولتی هست که یا یه مناسباتی هست مثل بولیوی مثل ونزوئلا که به سمت تعمیق یه سری دستاوردهای رفاهی برای مردم میره، به سمت اینا میره. اینا دیگه نمیشه در موردش گفت. به طور وقتی به صحنه مثلا خود آمریکای لاتین نگاه میکنیم این بازتاب حتی واقعی هم داره در آرایش کشورها در خود آمریکای لاتین. برزیل و آرژانتین و شیلی یک قطبیان در آمریکای لاتین که این قطب بیش از اون که به اصطلاح از نقطه نظر الگوی اجتماعی بخواد الگوی متفاوتی رو به نمایش بذاره، در صدد به اصطلاح ارتقای موقعیت خودش در بازار جهانی است. و این بی معنا نیست که اون الگوهای اجتماعی اون به اصطلاح اون ایمپولس ها یا اون تحرکات اجتماعی که باعث تحول توی ساختار این دولت ها شدن کمپلت از بین رفتن، هستن، هنوز هستن، در آرژانتین هم هست، در شیلی هم هست، در برزیل هم هست. اما در هیچ کدوم از اینها این خصوصیات اینقدر نیست که ما بگیم که مثل بولیوی که میشه الان انتظار داشت، کماکان میشه انتظار داشت که اصلاحات وسیع تری به نفع توده وسیع تری از مردم صورت بگیره در بولیوی یا حتی در ونزوئلا، با اینکه فشار راست باعث شده که چیه مادورو عقب نشینی های رو صورت بده اینا، ولی هنوز میشه این انتظار رو داشت. در برزیل ولی علل عموم اینطوری نیست. با همه این احوالات این به این صفبندی رو وقتی میذاریم نگاه میکنیم یک بخشایی از یه جایی اون وقت چیزایی توی این تبلیغات ظاهر میشه که آدم تردید میکنه که با کجا طرفه، با کدوم جامعه طرفه، و اون وقت خود این تبلیغات رو آدم بهش مشکوک میشه که این ماجرا چیست. به طور مشخص من دو تا مثال بزنم. یکی اون فیلمی بود که در مورد کشتار کودکان در اومد از برزیل. خب فیلمیه که یک کارگردان دانمارکی، یک کارگردان جوان دانمارکی، ظاهر داستان اینجوریست، یک کارگردان جوان دانمارکی که خیلی عاشق فوتباله، از نمیدونم یک سال قبل، زبان پرتغالی هم بلد نیست ایشون، از یک سال قبل میره وارد برزیل میشه و تصمیم میگیره که در برزیل زندگی کنه، در یکی از این شهرهایی که جام جهانی اونجا داره قرار برگزار بشه اونجا میخواد زندگی کنه و عاشق فوتباله و میخواد گزارش زبان پرتغالی یاد بگیره و گزارش مفصلی رو از بازی‌های فوتبال جام جهانی تهیه کنه. و ظاهر قضیه اینجوریه که ایشون در اقامتش در اونجا با حقایقی روبرو میشه، چشمش به حقایق باز میشه و که اصلا کمپلت نظرش عوض میشه و فیلمی رو ایشون درست میکنه. ایشون مال دانمارکه، فیلمی رو درست میکنه و بعدش هم فرار میکنه از اونجا، میگه این فیلم باعث میشه که جان من به خطر بیفته و فلان حرفا، و این فیلم رو درست میکنه. و موضوع فیلم اینه که در واقع به اصطلاح بچه های خیابون رو تو برزیل میکشن. برای چی؟ برای اینکه کسی این بچه های خیابونی رو موقع جام جهانی نبینه و میرن میکشن اینا رو که نبینن، این رو کسی نبینه. خب فیلم دولت رو متهم نمیکنه، ولی در این حال خب فضایی رو داره تصویر میکنه که هر بینندی از این فیلم خب میتونه به راحتی چیز کنه، که به راحتی اینو میتونه تصور کنه که خب نمیشه که پشت سر این دولت نباشه، که خب یه همچین کاری رو دارن میکنن. برای جام جهانی هم هست، دولت هم که داره اینجوری میکوبه برای اینکه جام جهانی رو برگزار کنه، حساب دو تا چهار تاست دیگه. یعنی اگر ما بپذیریم این پیام این فیلم رو که اینجوریه، خب خیلی راحت باید به این نتیجه برسیم که خب این دولت در واقع یه دولتیه که دیگه از چارچوب انتقاد و این حرفا رفته بیرون. این دولت رو باید داغون کرد، یه دولتی که اینجور به راحتی بچه‌ها رو بردارن بکشن تو خیابون که کسی، توریست‌ها اینا رو نبینن. خب این دولت در واقع هر گونه مشروعیت خودش از دست داده، هر گونه حقانیت خودش، حتی تو چارچوب به اصطلاح سیاست‌های بورژوایی از دست داده. این وضعیتیه که خب شما می‌بینید. مقدمتا این رو هم بگم، کشتن بچه های خیابونی از به خصوص در دوران دیکتاتوری نظامی یه چیز رایجی بوده در برزیل، و تا جا که من اطلاع دارم در برزیل بعد از روی کار آمدن لولا تعداد کودکان خیابونی خیلی کمتر شده اولا، و ولی مهمتر از اینه که این به اصطلاح جنایت آشکار و قتل عام و کشتن بچه ها و اینا به درجه خیلی زیادی کاهش پیدا کرده. مسئله اساسی اینه که سیاست خود دولت نیست اون وقت، این مهمه، بلکه سیاست دولت تو مقابله با اینه، لااقل سیاست رسمی مقابله با اینه، برخلاف دوران حکومت نظامی. خب وقتی شما این رو میبینید خب یه آدمی اومده از دانمارک رفته اونجا و بعد این فیلم رو ساخته و بعد فرار کرده، وقتی نگاه میکنید اون وقت به چیز در خود فیلم شما هیچ یک نمونه حتی از این رو نمیبینید، که اونم توی جهان امروز که معمولا همه یه دونه آیفون دارن و از هر اتفاقی فیلم میگیرن، حتی یک نمونه از یک چنین اتفاقی رو با تصویر شما نمیبینید. اظهارات متعددی رو میبینید که این اظهارات متعدد اون وقت تایید میکنن این رو که بله بچه ها رو دارن میکشن برای اینکه چیه؟ برای اینکه اینا رو جمع کنن و کسی توریست ها رو نبینن. ولی این اظهارات متعدد تماما از جانب ارگان های حقوق بشریه، امنستی اینترنشنال و نمیدونم این هاست، ارگان های حقوق بشری و دفاع از کودکان اینا. و وسط فیلم هم یه دفعه میبینید یه تیکهی داره که داره یه راجبه سازمان خیریه آلمانی که داره بچه ها غذا میده و این حرفا، داره خیلی تصویر خوبی از اون ارائه میده، که خود اون تصویر رو هم این رو هم به ذهن القا میکنه که این دولت برزیله اصلا پس معلومه این دولت هیچی نیست، اون چهار تا کار هم برای مثبت هم برای بچه ها داره انجام میگیره اونجا، اینو سازمانه خیریه کشورهای دیگه دارن انجام میدن. خب این تصویری که شما از این فیلم از این فیلم میگیرید و تو ذهن آدم میمونه، خب وقتی نگاه میکنید خب با این همه آدمای حزب کمونیست هستن، این همه آدمای به اصطلاح رادیکال همون حزب سوسیالیست انقلابی و همون تروتسکیستا و اینا هستن. با هیچ کدوم از اینا مصاحبه صورت نمیگیره، از هیچ کدوم از اینا نظر خواسته نمیشه، از امنیستی اینترنشنال نظر خواسته میشه. در وبلاگی خوندم که در اعتراض به این نوشته بود و نوشته بود که ایشون اومده اینجا زبانم بلد نبوده و این حرفا، و ظاهرا بعد اینکه از خطر جانی فرار کرده و فلان حرفا برگشته الان در کوپنهاگ، فیلم ساز این فیلم در کوپنهاگ در یک محله لوکس کوپنهاگ آپارتمان خوبی هم داره و بشتاد اعتراض کرده بود به این مسئله. منتها از این که بگذاریم، من دو واقعه رو باز لازم میدونم اشاره کنم، برای اینکه یه مقداری کل این تصویر رو توی پرتو دیگه اون وقت در واقع نشون میده. دو واقعه هم اینه که در من فقط دو واقعه است، چیزهای دیگه هم اتفاقات دیگه هم افتاده که به اونا کاری ندارم. دو واقعه هم اینه که در همین هفته گذشته، دو هفته گذشته قانونی در برزیل تصویب شد که بر اساس این قانون 10% بودجه کل کشور به آموزش پرورش اختصاص داده میشه و از در چارچوب این قانون وقت این رو هم مد نظر گرفته شده که دولت مدارس انتفاعی، مدارس و آموزشگاه های انتفاعی خصوصی، اونایی که خصوصی هن و بچه های پولدارا میرن توشون، اینا همه اینا ناچارن بخشی از درآمد خودشون رو به صندوقی بریزن که این صندوق در واقع اختصاص پیدا خواهد کرد به مدارس عمومی، مدارس دولتی عمومی. خب این چیزیه که اون وقت توی پارلمان برزیل تصویب شد، حزب کمونیست و اینا همه بهش رأی دادن و سازمان‌های دانشجویی و سازمان‌های اینا همه به عنوان یه مثلا دستاورد بزرگ برای آموزش پرورش برزیل ازش اسم بردن. خود حزب حاکم هم، خب حزب پیتی هم در واقع پشت قضیه است. راست برزیل اون وقت حزب سوسیال دموکرات، در واقع حزب راستش، خب معلومه اونا مخالفن. این یکی یه واقعه بود. واقعه دومی که اون رو هم لازم میدونم بشه اشاره بکنم، برای اینکه تصویر متفاوت‌تر خواهد شد از اون چیزی که توی این تبلیغات ما ببینیم. واقعه دوم اینه که باز همین تو همین یک دو هفته اخیر قانون رو باز تصویب کردن که در برزیل، که طبق این قانون کلیه مسائل مهم کشوری، مسائل مهم کشوری، من از جزئیاتش اطلاع دقیق ندارم ولی میشه خود قانون رو میشه به صورت دقیق تر هم پیدا کرد که این مسائل مهم کشوری چی هست. کلیه مسائل مهم کشوری از این به بعد توسط رفراندوم و با رأی مردم تصمیم گیری خواهد شد در موردش. یعنی تصور من اینه، من میگم از متن دقیق قانون اطلاعی ندارم، ولی تصور من اینه که اگر امسال مثلا برزیل تصمیم میگرفت که خودشو کاندید کنه برای جام جهانی، این تصمیمی بود که اون وقت باید رفراندوم میشد در موردش. اینکه این رفراندوم چقدر خوب هست چقدر خوب نیست خودش بماند، ولی چقدر به صلاح رادیکال هست، چقدر نمیدونم ما چقدر میتونیم طرفدار همچین چیزی باشیم، ولی لااقل تو صف بورژوازی، تو کمپ بورژوازی ما این رو دیدیم که رفراندوم چیزیه که شما فقط یه جایی میتونی این رو بری سمتش، مثل سوئیس که مرتب میره سمتش که خیالت راحت باشه. اونجایی که شما خیالت راحت نیست و اونجا میخوای بری سمتش، اونجا میتونه حتی عناصر به اصطلاح خطرناکی هم توش داشته باشه. با این حال برزیل این ریسک رو کرده. برخلاف چی؟ برخلاف مورد یونان، اگر یادتون باشه پاپاندروس دقیقاً به همین دلیل ایو در بر علیهش کودتا کرد. کودتا کردن و گذاشتنش کنار، مرکل و کامرون و اینا گذاشتنش کنار با اون باروسو. یک کودتای سریع کردن و گذاشتنش کنار. چرا؟ دقیقاً به این دلیل که اون گفته بود آقا جان سر این قضیه چیز، سر این قضیه وامای بانک جهانی و فلان حرفا و یونان داشت ورشکست می‌شد اینا، اون آخرین چیزی که بود گفتن پاکت چیز اون بسته صرفه‌جویی بزرگ رو باید یونان اجرا کنه. اینا گفت باشه بسیار خوب، ولی من این رو رفراندوم میذارم، رفراندوم مردم. این چیزی بود که تموم کرد کارشو، کار دولت یونان رو تموم کرد. و اون دولت بعدی که اسمش یادم رفته، اون کارگزار صندوق بین‌المللی پول بود، اونو گذاشتن بالا سر اون دولت، و دولت غیر انتخابی. و به هر صورت میخوام بگم در برزیل وقتی شما این تصاویر رو من میبینید، به این تصاویر اون وقت به دو تا چیز دیگه هم اضافه میکنم بهش، یا یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنم، و اونم اینه که یه تصویر جهانی رو هم شما دارین میبینید. این تصویر جهانی تو این تصویر جهانی تو این مثلا عرصه جهانی، یه طرف قضیه کشور بریکس رو میبینید، خب برزیل، بعد روسیه است، چین، آفریقای جنوبی، یه طرف شما اینا رو دارید میبینید که با اون قطب ترانس آتلانتیک در حال جدالن. این یه جدالیه که تو عرصه جهانی هم در جریانه. و از طرف دیگه هم اون وقت باز همین تو کشور بریکس رو شما میبینید، جدا از اون جدالی که تو عرصه سیاسی در جریانه، از نظر اقتصادی هم خب اتفاقیه که توی به خصوص توی دو سه سال اخیر، یعنی بعد از اون سال 2019 که غربی ها اون بلوک ترانس آتلانتیک موفق میشه خودشو بازسازی بکنه و حفظ بکنه و تعرض خودشو شروع بکنه و اون تثبیت بکنه خودشو، اینا یک موجی از فرار سرمایه رو ما از کشورهای بریکس داریم میبینیم به سمت کشورهای غربی، که یعنی خیلی روشن این جنگ اقتصادی هم به این شکل در جریان، با اینها به شدت هم در جریان. و این تو این جنگ اقتصادی اتفاقا این کشورهای بریکس هستن، فرق هم نمیکنه، هندوستان، برزیل، آفریقای جنوبی، چین، روسیه، همشون به سرعت سرمایه دارن از دست میدن در مقابل چیز، در مقابل قبل از این بحران اوکراین من دارم میگم، به سرعت داشتن تو همون مکانیزم اقتصادی داشتن سرمایه‌هاشون داشت فرار میکرد به سمت غرب. و خود اونا اون وقت باید فکر میکردن که این سرمایه رو نگه دارن. و به همین خاطر هم هست که تو خود برزیل اصلا اون رشد به اصطلاح اقتصادی بالای برزیل دچار وقفه شدید شد. خب به این وضعیت وقتی شما میبینید، یه وضعیتی اون وقت یک کمی پیچیده تر میشه، اون وقت با اون تصاویر میبینید که جور در نمیاد. من همین امروز خبری رو خوندم که اون حزب در واقع سوسیالیست انقلابی و اینا، اونا خب الان دارن میگن که چیزی دارن آماده میشن برای انتخابات اکتبر، رو بعدش هم اون چشم‌اندازی چیز رو گذاشتن کنار. ولی در سایتی هست در آلمان که سایت مثلا دویچه ورتشافت نخشتن بهش میگن، یا اخبار اقتصادی آلمان بهش میگن، شما این سایت رو وقتی نگاه میکنید، یه سایت اقتصادیه که منتقد هم هست، نه اینکه منتقد نباشه، جز مینستریم در واقع نیست، جز سایت های مثلا مینستریم نیست، سایت منتقده، ولی یه سایت کمونیستی نیست، یه سایت سوسیالیستی نیست. خب ولی شما این سایت یک بخش ویژه داره، اصلا یه بخشی ویژه داره به نام در واقع یادداشت‌های روزانه یا تاگ بوشهر، یه چیزی تو این مایه که اصلا اختصاص داره به برزیل. و تو این بخش ویژه این که اختصاص داره به برزیل و مرتب ازش مقاله، هر مقاله‌ای که از برزیل میزنه، هر چیزی که از برزیل میزنه، اون وقت شما می‌بینید که ته اون مقاله لینک همه مقاله‌های دیگر هم میزنه. یعنی که ببینید مثلا ما تا حالا مثلا 45 تا مقاله ما راجع به برزیل زدیم، حجم بسیار بالایی از این. تو اونجا شما میبینید یه مصاحبه‌هایی رو صورت میدن با آدم‌های معینی، با که اینا به عنوان رهبران اون جنبش برزیل معرفی میشن. و تو اون مصاحبه اون وقت این رهبران اون جنبش برزیل صراحتاً میگن، تعارف هم ندارن، میگن ما میخوایم انقلاب کنیم، میخوایم بریم به سمت انقلاب، و این رو انقدر ادامه میدیم که به انقلاب برسیم. بعد سوال میکنن ازشون، خب بالاخره شما چی میخواید که به انقلاب میخواییم برسین؟ و جواب خیلی جالبه، جواب اینه که ما میخواییم سیستم بهداشت مثلا قابل دسترس باشه برای همه مردم، بعد مردم مشارکت داشته باشن تو امور تصمیم گیری، سیاست مدارا کروپت نباشن، فاسد نباشن، و اتوبوس ها رایگان باشن. یک کلمه از این که ما انقلابی میخواییم که مالکیت خصوصی از بین بره نیست توش، یعنی اصلا حرف اینا نیست. ببینید که چشمانداز ها و افق هایی که داره ارائه میشه از نظر اجتماعی اقتصادی اینا، چشمانداز ها و افق ها در حد رفرمه. خب خیلی ساده میشه پرسید که خب برای اینا که لازم نیست انقلاب بکنید که؟ شما چرا میخواید انقلاب بکنید پس برای اینا؟ مطلب خب خود مصاحبه‌گرم اینو نمیپرسه که خب باباجان این برای اینا که شما انقلاب نمیخواید که؟ اینا رو یه جور دیگه میشه بهش رسید، اونای دیگه هم دارن این کارا رو میکنن. ولی تاکید مصاحبه کنندگان تاکید مصاحبه شوندگان برای این که نخیر ما کوتاه نمیایم و تا تهش میریم و انقلاب هم میکنیم. خب این یه جای قضیه، یه طرف قضیه. تصویری که از برزیل هست، خب این هم تصویر رو شما در چیز هم میبینید، در ترکیه هم میبینید. گفتم در ترکیه من فرصت این رو نداشتم که بیشتر دقیق‌تر کار کنم روش و یه خورده با این نیروهای متشکله و مسائل و جدالهایی که اونجا هست اونها رو در نظر بگیر آدم که چه جوری هست چه جوری نیست و اینا. با این حال برزیل وقتی شما نگاه میکنید ببینید که یک بخش اصلی توی تبلیغات همین جنبش جهانی که آی جیشک ازش اسم میبره، یک بخش اصلیش مربوط به برزیله. گفتم ترکیه رو که فرصت نداشتم کار بکنم اینا. خب یه بخشش هم مربوط به بوسنی است. شما در چه در برزیل چه در بوسنی و چه در ترکیه نظریه پردازان رو وقت شما میبینید که وارد نظریه پردازی میشن در مورد این جنبش ها، و تمام این نظریه پردازانی که به نظریه پردازی میپردازن و نظریات این جنبش ها رو سعی میکنن تنظیم کنن اینا و تدوین کنن و بدن بیرون، همشون از زاویه دموکراسی پایه‌ای حرف میزنن، از زاویه به اصطلاح اینکه دولت فاسد ما نمیخوایم و این دموکراسی پایه‌ای. و قطعاً هم چیزه، قطعاً هم ادبیات یه رنگوی زده سرمایه‌داری هم داره. اما چه کسایی هن؟ بذارید من وارد بحث توزلا نمیشم، چون در مورد بحث توزلا بحثی است که البته میتونم اشاره بکنم بهش که بحث توزلا فقط هم اینجا یه اشاره بهش میکنم، ضمن این که در توزلا باید کار بیشتری بشه روش، چون اون کاریه که به نظر من مستقلا باید روش کار کرد و اون تجربه بزرگی برای طبقه کارگر تجربه توزلا. من میگم اگر ما به برزیل بپردازیم، دقیق‌تر بپردازیم و بشناسیم چه کارکردهایی در درون طبقه کارگر اونجا بوده و واکنش طبقه کارگر نسبت به این مسائل چی بوده، یعنی بحثاشون چی بوده، نه اینکه اومدن بیرون تظاهرات کردن. خب خیلی ها دیدیم تظاهرات کردن، اعتصاب کردن، معلومه اعتصاب کردن، ولی بحثاشون چیه، چه جوری خودشون رو فرموله میکنن، درسای بزرگی حتما توش خواهد بود، کما اینکه در توزلا هم بوده. من فقط در مورد توزلا این رو اشاره بکنم که اونجا کارگرای به اصطلاح اون کارخونه که الان اسمش یادم نیست، کارگرای اونجا مدت زیادی بود که در حال اعتصاب بودن، در حال اعتراض بودن، و بعد از مدت زیادی دانشجویان و به اصطلاح جوانان و اینا اون تو ماه فوریه به اینا ملحق میشن که اون جنبش اوج میگیره و میره به سمت خیابون و میرن اون ساختمان دولتی رو آتیش میزنند و خلاصه شیشه میشکنند و درگیری با پلیس میشه و جنبش وسیع میشه و تمام چیزایی که تصاویری که ما ازش دیدیم. حقیقتا صحنه‌های بسیار زیبایی در این روزها در آن روزها در توزلا بود. از جمله مهمترین صحنه‌های بسیار زیبای این قضیه این بود که بوسنی و سرب و کروات و همه اینا تو این جنبش بودن و تمام اون بحث‌های مربوط به نمیدونم اختلافات ملی و ملیتی و همه اینا اصلا فراموش شده بود، رفت تو پیکارش. خب اینجا هم ما دقیقاً یه نوعی به نوعی مشابه قضیه چیزی رو می‌بینیم. مشابه قضیه به اصطلاح مصر رو ما می‌بینیم. اینجا هم شما می‌بینید که پیشتاز قضیه کارگرایی هستند که دارن اعتراض می‌کنن کارخونه‌هاشون و پست بازرسی گذاشتن که نیام ماشین‌آلات کارخونه‌هاشون رو نبرم نفروشن. یعنی مدت‌ها قبل از فوریه، قبل از اینکه به اینجا برسه، این مبارزه در جریان بوده و بحثایی توشون در جریان بوده در مورد کنترل کارگری و اینا. یعنی یه بحثای این تیپی هم در بورسون توشون در جریان بوده. خب از این نقطه نظر می‌بینید تشابهش رو با شما با مصر می‌بینید. از این نقطه نظر دیگه هم وقت تشابه داره با مصر، اونم اینه که بعد از اینکه این جنبش وسیع میشه و بعد از اینکه میزنن درب و داغون میکنن خیابون رو با پلیس درگیر میشن و پلیس بعدم خودش میکشه عقب به خاطر انبوه جمعیتی که بوده و تعداد هزار کننده که هرچی بیشتر میشده، بعد از اون این ماجرا انعکاس جهانی پیدا میکنه، انعکاس جهانی پیدا میکنه و خب قضیه تبدیل میشه به چیز، تبدیل میشه به یه مسئله‌ای که میگم دیگه از حد یک اعتصاب و یک واقعی که گذراست فراتر میره و تبدیل میشه به یه چیزی که بخشی از مثل زندگی سیاسی اونجاست. چه شکلی رو پیدا میکنه؟ شکلی که پیدا میکنه اینه که اشکال کلاسیک مبارزه که کارگر رو داشتن و اینها، این اشکال یعنی اون کنترل چیز پست بازرسی دم کارخونه و مواظبت از چیز و اعتصاب، اعتصاب که البته دیگه نمیشه کرد چون اعتصاب تو جایی که کارفرما میخواد بیاد ماشین رو ببره بفروشه، اصلا تولید براش مهم نیست، یعنی به اون معنای کلاسیک دیگه اعتصاب مهم نیست براش. خب دقیقا در همین جا اون وقت شما میبینید جا به جایی تو خود چیز صورت میگیره، جنبش به سرعت به سمت مطالبات سیاسی میره و مطالبات سیاسیش در بر علیه سیاستمداران کاروپت و فاسد و نمیدونم این چیزاست و این سیاستمداران کاروپت و فاسد و اینا بدون اینکه چیه، بدون اینکه اون وقت اون چیزای ان جی او ها و اون به اصطلاح اون یه دفتری داره به اصطلاح این ای او دفتریه که اونجا به اصطلاح میبرن اونجا پول با این تو قالب NGO و این حرفا میبرن اونجا پول پخش میکنن و خودشون برای خودشون سازمانی دارن اونجا، 120 نفر هم آدم داره اونجا بدون اینکه اینا هدف حمله قرار گرفته باشن، اینا هدف حمله نیستن. خب بعد از این مقاله به اصطلاح آقای جیجک که اونجور خشم در بوسنی بود و اون مقاله بیشتر آدم رو محتاط میکنه، که من رو هم محتاط کرد اون مقاله، که نه قضیه به این سادگی نیست، نمیشه به همین سادگی گفت که در بوسنی اتفاق داره میفته که به سمت رادیکالیزاسیون طبقاتی خواهد رفت، یه چیزی باید باشه تو این بوسنی که این آقای جیجک ازش خوشش اومده دیگه، یه چیز بورژوایی باید باشه، یه چیز بورژوایی دستراسی باید باشه توش که ایشون خوشش اومده، چیز کارگری روش خوشش نمیاد که. خب تو همون دوره اون وقت تو تحقیقاتی که من در مورد این مسئله داشتم و ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود، اینا یه سلسله مسئله دیدم، یه سلسله مثلا موزگیری های رو دیدم در مورد مسئله بوسنی که کاملا از موزه سیاسی قضیه بوسنی رو داشت نگاه میکرد، کاملا از موزه سیاسی و موزه سیاسی در واقع ضد امپریالیستی. خب این موزه سیاسی ضد امپریالیستی اون وقت کاملا به محکوم کردن این جنبش میپرداخت. خب چرا؟ چون این جنبش رو بخشی از توطئه آمریکا و غرب و اینا میدید. برای چی؟ برای اینکه فرض کن بخشی از مثلا سیاستمدارای بوسنی یا هرزگوینا رو اونا رو بزنن کنار، یا مثلا اون رپوبلیک سربسکا هست، اون جمهوری خود مختار سربسکا رو اونو مثلا نابودش کنن. خب این روی دیگه قضیه بود، یعنی شما میدید از اون طرف قضیه یه کسایی اومدن اینجوری دارن موضع میگیرن، پیچیدگی قضیه خب بیشتر میشه. به هر صورت بعد از مدت ها خب گزارشات متعددی رو وقتی شما نگاه میکنید بعد میرسید دنبال این میگردید، هیچ کدوم از این توضیحات قانع کننده نیست. اونجا بالاخره کارگرایی بودن اومدن و رفتن جلو و بعدش هم این فروکش کرده، چی شده؟ واقعیت قضیه اینه، این گزارشی که جریان وایلدکت به اصطلاح ارائه داده، تو اون گزارش به نظر من بهترین تصویر از روند وقایع بوسنی رو اونا ارائه دادن. اون جریان وایلدکت هم یه جریان اپراییسته که اون به اون سنت‌های کارگری وفادار موندن و براشون مهمه که کارگرها چجوری حرکت میکنن، چجوری خودشون سازمان میدن و این به اصطلاح خیلی براشون مهمه، تو این تلاششون هم اینه که به این برسن که کارگرای همچی کارهایی رو بکنن و بتونن همچی کاری بکنن. درکشون حزبی نیست، حزب رو قبول ندارن، تحزب رو قبول ندارن، ولی اون جنبه طبقاتی تأکیدی که اینا دارن به نظر من تأکیدی بسیار با ارزشی که میشه ازش، از مشاهداتشون، از تجاربشون میشه کلی چیزا رو دقیق‌تر نگاه کرد و متوجه شد. اینها هیئتی رو میفرستن به بوسنی و اونجا تحقیقاتی که اینا میکنن نتایج بسیار جالبی میده، از جمله نتایج بسیار جالب و بحثای بسیار بسیار جالبی رو مطرح میکنن. از جمله نتایج جالبی که میده خیلی ساده اینه که تو کارگرها یکی به این اشاره میکنن که تو کارگرها این پتانسیل در واقع کنترل کارگری که اینا بوده، اینا یه سابقه داشته تو سنت مثلا اون سوسیالیسم خودگردان یوگسلاوی، که این اون وقت خود کارگرها برنامه‌ای رو ارائه میدن که در جهت همون به اصطلاح حرکتی قرار میگیره که توی سالیان اخیر در واقع یکی از محورهای اصلی پروپاگاند همین دول غربی بوده برای زدن دولت‌های مخالف خودش یا برای دخالتگری تو جاهای مختلف دنیا، از جمله چی؟ از جمله همون دولت فاسد، رانتخاری و غیر و غیره. اینا چیزایی که در غرب همیشه اینا گرفتن دست خودشون، هر دولت رو خواستن بزنن، یانوکوویچ خواستن بزنن گفتن فاسد و رانتخار، و بعدش هم بردن ویلاشو گرفتن و نشون دادن گفتن ببینید این چه ویلایی داره. خودشون حالا ویلای یانوکوویچ در مقابل ویلای یکی از این صاحبان شرکت‌های اینجا یه کلبه است، چیزی بیشتر از یه کلبه نیست. با این حال این روشی بود که داشتن. خب شما وقتی برنامه‌ای که کارگرها داشتن ارائه دادن اینا نگاه می‌کنید، می‌بینید که این برنامه‌ها اون وقت یه جایی این چیزا می‌زنه به این سمت که ما سیاستمدار سالم می‌خوایم و غیره و غیره. از این طرف دیگه هم اون روش اون تمام تاندانس‌های به اصطلاح کنترل کارگری اینا رو هم توش می‌بینید و که اون ریشه داره در اون سوسیالیسم خردگردان قدیمیشون. اما اتفاقی گفتاد اینه، با عمومی شدن این جنبش از مسیر کارگریش خارج شد. جنبش رسماً یک ارگان و قالبی پیدا کرد و اون قالب و ارگان اسمش شد پلنوم. پلنوم یعنی چی؟ پلنوم یعنی این که تجمع شهروندان بوسنی و هرزگوینا که در این اعتراض شرکت دارن، در این تجمع شهروندان یعنی همه اون دانشجوها و جوانها، همه اونایی که بودن، اینا همش پلنوم میذارن. خب از این پلنوم دیگه مثل مجمع عمومی، همون مجمع عمومی که در ایران هم بسش معروفه، پلنوم میذارن اونجا و خب بعد این پلنوم میشه جنبش و شروع میکنن به بحث کردن در مورد مسائل جنبش و مسائل شهر و جامعه و خب همه اینا چیکار باید بکنیم، چیکار نکنیم و چگونه باید نظارت کنیم بر کار سیاستمداران و غیره و غیره. مسیر بقای به این سمت میره که مسائل مربوط به جنبش کارگری از دستور خارج میشه. 8 بار جلسه پلنوم تشکیل میشه، در 8 جلسه پلنوم حتی 1 بار مسائل جنبش کارگری مطرح نمیشه اصلا. در جلسه 9 میشه که یه کارگری بلند میشه تو پلنوم، به خودش جرأت میده و به گونه این مسائل رو طرح میکنه، پلنوم هم یه دستی به سر روش میکشه میگه بله بله اینا هم هست، تموم شد رفت اون قضیه استقلال طبقه کارگر و حرکت کارگری اونا، حل شد توی یه چیز دیگه و رفت. اونهای دیگه اون وقت چی کار میکنن؟ پلنوم چی کار میکنه؟ پلنوم سخنرانی های غرا طبقه منظم و برنامه ریزی شده و سیاست مداران رو میکشن به پلنوم، ازشون توضیح میخوان و و و و که ارزیابی این رفیقی که از وایلدکت رفته بود اونجا ارزیابی بسیار دقیقی بود، بسیار دقیق. 2 چیز روی این تاکید میکنه که هر دوش به نظر من کاملا درسته، کاملا دقیقه. اولین چیز اینه که میگه یه مشاهده رو بگم، کسی که میگه یک سازمانده اصلی این هاست اون وقت تو این پلنوم ها بوده و این ایده رو آورده و این سازمانده اصلیشونه، این کسیه که در جنبش های مختلف با کوله پشتی رفته شرکت داشته، از جمله در خود جنبش وال استریت، یعنی مال همون جنبش جهانی است. این خود اون شخصی که این رو سازمانش داده و اینا. خب اما 2 مشاهده دیگه ای که به نظر من بسیار دقیقه و خیلی خوب این 2 مشاهده رو بیان میکنه، یکیش اینه که میگه کارگرها میگه تو این پرونام شانسی ندارن اصلا در مقابل سخنوری این جوانان به اصطلاح روشنفکری که مال این جنبش هستن. میگه اونا همشون حراف و زبون بازن و اصلا میگه کارگرها شانسی ندارن برای اینکه بتونن جلوی اینا در بیان. این مشاهده درستیه به نظر من. و این مکانیزم، مکانیزم واقعیه توی جنبش کارگری و برخوردش با چپ، این مکانیزم واقعیه که حقیقتا باید ما هم به فکری بارش بکنیم. این اونجا اتفاق افتاد. و نکته دوم که بسیار نکته باز هم دقیق و مشاهدی بسیار عمیقه، اونم اینه که میگه این پلنوم ها دقیقا جاییه که الیت آینده حکومتی تمرین میکنه و خودشو آماده میکنه برای حکومت در آینده. میگه کسایی که تو پلنوم ها امروز جز سخنراناش هستن، در آینده نزدیک اینا تمریناتشونو کردن، مهارت پیدا کردن و اینا الیت حکومتی آینده. خب این روالی که توی توزلا داشتیم که گفتم تجربه بسیار بزرگیه و این رو باید جداگانه نوشت به نظر من، تحت عنوان تجربه کارگران و روشنفکران باید این رو نوشتیم. خب اینا یه طرف قضیه. حالا برگردیم ببینیم اون چی، من میخوام حالا برگردیم اون دو ببینیم اینا کیان که اینا رو باستاب میدن و اون وقت ببینیم اون طرف قضیه چیه، طرف دیگه قضیه. تو سطح جهانی دو تا در واقع به اصطلاح تریبون اصلی دارن این جنبش های جهانی، این بخش رادیکالش لااقل، من به بقیهش کاری ندارم، چون در مورد بقیهش خب بالاخره گاردین هم حتی به درجه این رو این جنبش ها رو منعکس میکنه. یا مثلا فرض کنید نشریات چپ لیبرال، یا حتی ممکنه نیویورک تایمز هم تو بخش هایش این رو منعکس بکنه. من به این بخش های چپ لیبرال و نمیم اینا کاری ندارم، هستن نشریات دیگه ای که در حد به اصطلاح روشنفکری چیزن و اونا هم این رو منعکس میکنن. منتها خب بالاخره این در غرب سنت های مختلف تریبون های خودشونو دارن. مثلا شما وقتی نگاه کنید میبینید که مانتری ریویو تریبون یه گروه معینی از یه مارکسیست های مال چپ نو اون موقع که هست و بخاطر کار خودش ادامه میده، یا نیو لفت ریویو هم همینطور، یا مثلا زد مگزین هم همینطور. اونا بالا خودشون یه طیفی از به اصطلاح ژورنالیست های لیبرال چپن که تمایل دارن به سوسیالیسم و اینا، تمایل خیلی دقیقی دارن به سوسیالیسم، ولی در این حال مخالف اون خشونت های آمریکا و اینا هستن و بعد خشونت های اسرائیل و آمریکا و اینا هستن و تریبون های خودشون دارن. این شکل بندی هست. تو طیف ضد امپریالیستش بخواید نگاه بکنید، مثل چیزایی رو میبینید، مثل کانترپانچ میبینید، مثل SNBC میبینید. اینا طیف هایی که در واقع تریبون های شناخته شده این جریانات مختلف اجتماعیه. تریبون اینها چیه؟ تریبون های اینها کدومه؟ اینا الان دو تا تریبون اصلی دارن، یا جز دو تریبون اصلی که من میشناسم، ممکنه تریبون های دیگه هم باشه که من نمیشناسم. این دو تا تریبون اصلی، یکی Revolution News و یکی Roar Max. من از این Roar Max شروع میکنم. Roar Max رو شما نگاه میکنید، سایتی که در سال 2011 نمیم که شکل گرفته و شاید بشه گفت، حتی میگم اینها بیشتر به چیز میخورن، به تریبونای واقعی این جنبش جهانی، این جنبش که یه سرش برزیله، یه سرش هم ظاهرن گزی پارکه و یه سرش هم خوب قبط گفتم تو همین غرب است و مربوط است به جنبش آکوپای و نمیدونم بلاکوپای و از این چیزا. خب Roar Max یکی از این دوتا چیزه. شما به Roar Max نگاه میکنید، حقیقتا انبوهی از اخبار مقالات راجع به برزیل توشه و وقتی میزنید اوکراین میبینید چیزی توش نیست. خب چیزی توش نیست تا میاد به چی میرسه؟ تا میاد به هول و هوش در واقع 21 فوریه میرسه. هولوش 21 فوریه Roar Max براش مطرح میشه که خب حالا بالاخره این اوکراین هم یه اتفاقاتی داره میفته، یه فکری باید کرد به حالش. اونجا اون وقت چیه؟ اون وقت اونجا یه بحثی رو مطرح میکنن در مورد این که اون بازم به نقل از کی؟ به نقل از آنارشیستا. بحثی رو مطرح میکنن در مورد این که ما میبایستی هم بر علیه دولت، توجه کنید دولت اون موقع دولت یانوکوویچ هنوز، هم بر علیه دولت و هم بر علیه راست افراطی باشیم، یعنی در واقع فاشیستا و فلانی حرفا. خب این چیزیه که اون موقع مطرح میکنه که هم بر علیه این باشه هم بر علیه اون. چیز زیادی راجبش پیش شما پیدا نمیکنید. اما قبل از این بذارید نکته رو بگم. یا اینکه بذارید مال ونزوئلا رو بگم. من این دو مورد رو دقیق‌تر نگاه کردم. در مورد گیزی پارک ده ها مقاله توش می‌بینید، نظریه‌های مختلف شما توش می‌بینید که نظریه‌های به صورت رادیکالی که بله اصلا ما داریم میریم دیگه، داریم میریم این که اون دموکراسی پایه‌ایمون رو سازمان بدیم و بریم جلو. در مورد ونزوئلا یا در مورد برزیل شما می‌بینید که اتونومی از پایین، خب و چگونه باید این اتونومی خودگردانی از پایین رو شکل داد و غیره و غیره. همه اینا این نظریات هست. شما به ونزوئلا که میرسید، اون وقت در مورد ونزوئلا میبینید که قضیه به این سادگی نیست. در مورد ونزوئلا میبینید که نظرات متناقضه، انگار که دعواست، خب تو خودشون دعواست انگار. به طور کلی شما میبینید که در مورد ونزوئلا چند مقاله میبینید. اولا زیاد نیست تعدادش، برای اینکه قضیه پیچیده است. پیچیدگی قضیه هم این رو هم مقدمتا بگم، چون گند قضیه ونزوئلا یعنی این اپوزیسیونی که اونجا هست تقریبا چیزیه مثل همون، نه به اون شدت ولی تقریبا چیزیه به همون گند و کثافتی که توی اوکراین ما دیدیم. یعنی دفاع کردن ازش بسیار مشکل. چند ماه پیش، دو سه ماه پیش گاردین مقاله نوشته بود با استناد به ونزوئلا، که تو اون مقاله گاردین، یعنی گاردین انگلیس، مقاله نوشته بود که بابا جان جنبش‌های شهری که ما فکر می‌کردیم همیشه چپن و اینا، نه خیر اینجوری هم نیست، میتونن راست هم باشن ها، بفرمایید ونزوئلا. خب بحثی رو کرده بود در مورد اینکه میتونن راست هم باشن و ونزوئلا رو مثال زده بود. می‌خوام بگم ونزوئلا مورد این تیپی است. خب این مورد این تیپی رو اون وقت شما تو رورمگی که انقلابی است و از انقلاب یک درم کوتاه نمیاد و اتونومی رو تو برزیل میخواد بسازه و تو همه جا میخواد بسازه و اینا، در ونزوئلا میبینید که ریپ میزنه، توپق میزنه و خب موازی رو شما میبینید که راست رو محکوم میکنه به عنوان سرمنشه خشونت. اما مقالاتی هم میبینید که از جمله مقاله یکی از رهبران به اصطلاح آناشیستای ونزوئلا است که به اسم رافائل اوسکاتگوی یا چی همچی چیزی، اوسکاتگوی یا اوسکاتگوی، که تو فوریه می نویسه و اونجا در واقع یه پرسپکتیو آنارشیستی از اعتراضات در ونزوئلا میده و اونجا خیلی صریح ایشون میگه که دولت مسئول سرکوب هاست، دولت مقصر تو این سرکوب ها. بله این جنبشی هم که هست، اپوزیسیون هم که هست، دستوراتی ما تماشا میکنیم، ما تماشا میکنیم، یعنی میره تو موقعیت تماشاچی. خب باز البته نقدی هم در مورد خود همین نوشته شما در همون رول مگز میبینید که میگه ایشون داره میگه تماشاچی، ولی حقیقتا هم کسی که نقد کرده نکته خودش آنارشیسته و نقدش کرده و جنبش آنارشیستی رو که این آقای رافائل اوسکاتگویی بهش تعلق داره اسمش هست به اصطلاح ال لیبرتاریو، که این ال لیبرتاریو اون منتقدش میاد میگه که ایشون یه همچین چیزی رو نوشته، همچین کتابی رو نوشته، میگه این جنبش مال طبقه متوسطه و آنارشیسم برآمده از درون طبقه متوسطه و اهداف سیاسیش هم میگه این میره به سمت چیز، میگه این میره به سمت همکاری با الیت نخبه بسیار بالای جامعه و اصلا با اونه. و از نقطه نظری هم نوشتی کتابی رو از همین آقای رافائل که رهبر اون جریانه نقل میکنه که میگه که ایشون در اونجا تزاشو داده و میگه این تزا، چون خود این طرف آنارشیسته و در واقع میخواد آنارشیسم یه جوری نجات بده و میگه این آنارشیست های غیر واقعی هن، قلابی هن و اینا، میگه این تزا تزای باکونی نیست، تزای گیدبوره. گیدبور هم یکی از به اصطلاح سیچویشنالیست بود که توی فرانسه بود و یا انترناسیونال برای خودشون درست کرده بودن توی دهه 60 تو فرانسه، که یکی از به اصطلاح جریانات فکری مؤثر در شکل دادن به جنبش اعتراضی دهه 60 تو فرانسه بود. بشاری میگه این جریان مال اوناست و ربطی به اون باکنون اینا نداره، ولی خب پشت این حرفی حقیقتی هست. خب این رو من آخر قضیه میگم که این چیزی که آنارشیسم هست، این آنارشیسم از چه نوع آنارشیسمیست. خب اما خود رورمک رو من لازم میدونم یه نکته رو هم بگم، چون اون نکته هم باز روشن میکنه که ما با چه نوع جنبش جهانی طرفیم. قبلا من اول صحبت در مورد ژیژک اشاره کردم و پوسی رایوت و اینا، حالا به این اشاره کنیم که خود رورمک رو کی درست کرده. خود رورمک رو یه جوانی درست کرده متولد سال 1985. این جوان اسمش هست جروم ایمانوئل راس، مال 1985، فیلمساز ایشون. ایشون تو دانشگاه اوترخت درس خونده، یونیورسیتی کالج اوترخت، بعد توی دانشگاه بولونیا درس خونده، بعد از دانشگاه بولونیا در لندن سکول آف اکونومی که یکی از به اصطلاح چیزهای الیت توی لندن، اونجا درس خونده. مصاحبه های از ایشون در بی بی سی و الجزیره و راشیا تودی منتشر شده. مقالات ایشون از جمله در گاردین و نیویورک تایمز و جاهای دیگه منتشر شده. خب این اصطلاح پرونده کسیه که در واقع نظریه پرداز اصلی و طراح اصلی این سایت رورمگه. و خب معلومه دیگه ماجرا چیه، یعنی تعلق به اصطلاح روشنه که از کدوم ناحیه میاد و چه جوریه. خب این رورمگو داشته باشیم، موازهش رو دیدیم چه جوریه، بریم حالا یه نگاهی هم به سایت Revolution News بندازیم. در سایت Revolution News از نظر ساخت، از نظر مثلا حجم ادبیات فرق چندانی نمیکنه با سایت رورمکس، با این تفاوت که سایت Revolution News خب سیاسی تر از رورمکه. رورمک در واقع یه خورده انتلکتوالی تره و این سیاسی تره و ظاهرن به نظر میرسی که اون وزن آنارشیستی اکسیون گرایانه تو این بالاتره. در مورد همه اون مسائلی که صحبت شو کردیم نیازی به تکرار نیست، در مورد برزیل، در مورد همه اینا داره مفصل. اما از جمله چیزهایی که اون وقت در Revolution News منعکس شده، از جمله چیزهایی که منعکس شده اینه که Revolution News در تاریخ 4/3/2014، یعنی بعد از چیز، بعد از به اصطلاح کودتای کیف، بعد از کودتای کیف، بیانیه‌ای رو از جانب سازمان‌ها و احزاب چپ و آنارشیست، آنارکوسندیکالیست و آنارشیست اوکراین منتشر می‌کنه. این بیانیه بر علیه بروتبا، که بروتبا رو محکوم می‌کنه به عنوان یه سازمان استالینیستی که نمی‌دونم خلاصه خیلی متمرکزه، نمیدونم کادراش نمیدونن چی کار دارن میکنن، پول از جای مشکوک میگیره و و و و. خب این رو توی سایت Revolution News شما میبینید. این رو من ندیدم، ممکنه اشتباه کرده باشم من، ولی پاسخ بروتبا رو روی این سایت ندیدم. از بروتبا هیچی شما روی این سایت نمیبینید تا یه مقطع دیگه‌ای که اون وقت توضیح میدم که اون مقطع کیه. منتها قبل از این که به اون مقطع برسیم، ببینیم قبلش راجع به چیز چی میگن. قبلش مجموعه از مقالات رو شما توی Revolution News میبینید که این مجموعه مقالات در واقع دفاع از جنبش میدان و اینکه در این جنبش میدان باید شرکت داشت و باید رفت و اصلا جنبش میدان رو توضیح میدن دیگه، بحثشونه دیگه، اورو میدان که چجوری هست و چجوری نیست. خب اگر یادتون باشه در زبان فارسی هم یک متنی منتشر شده بود از آنارکوسندیکالیست ها که ما اون موقع تو امیدم یه برخوردی بهش کردیم و اونجا گفته بودن که بله مانع اصلی که هر جوری هست ما باید اینو بزنیم داغونش کنیم، یانوکوویچه، چون اگر این یانوکوویچ سر کار بمونه ما اصلا این کمام خون رو انداخت خواهد انداخت و کشتار بسی خواهد کرد و غیره و غیره. خب این موزه موزهیه که در واقع شما تو ریولوشن نیوز هم میبینید، به درجه ای که فاشیستا بالا میگیره، گفتم اون بحث فاشیستا بالا میگیره اون وقت قدرت فاشیستا دیگه غیر قابل انکار میشه، به اون درجه اون وقت انتقادات اینا، دوز انتقاد اینها به فاشیسم میره بالا. اما تو اصل قضیه تغییری به وجود نمیاد. تو اصل قضیه تو اون ماجرا اون وقت قضیه اینجوریه که نزد اینها هم مقدمتاً و تو بعدن هم شما میبینید مقدمتاً تجاوزگری روسیه و ایناست که داره اینجا داره چیز میشه و قضیه میدان و خب دموکراسی و این حرفا، دموکراسی برای اینا البته دموکراسی پایه‌ای، مقدمتا این هاست. اون دوز بالا میگیره، دوز انتقاد به چیز، با این حال مانع از این نمیشه که روز 4 مارس اون بیانیه رو ندن بر علی بروتبا. قضیه همین جوری میره جلو و بعد دیگه یواش یواش بروتبا زیاد انعکاس خیلی زیادی پیدا، اوکراین زیاد انعکاس پیدا نمیکنه تا میرسه به اودسا. اینجا اون وقت فرقشه، در اودسا برای اولین بار اینها دفاع میکنن، بیانیه از بروتبا رو میزنن، بیانیه بروتبا رو میزنن، بیانیه خود بروتبا رو در مورد جنایت های اودسا میزنن و اینجا متوجه میشن که باید در علیه فاشیسم بایستن. در رور مکس شما اون وقت حتی همین هم نمیبینید، یعنی حتی همین هم نمیبینید که بعد از فاجعه اودسا هم شما انعکاسی ازش نمیبینید، یعنی نمیبینید که محکوم کرده باشن، نمیبینید که وارد بحث شده باشن. به طور کلی در رابطه با تحولات شرق اوکراین، مقاومتی که تو شرق اوکراین داره صورت میگیره، جنگی که اونجا شروع شده، حملاتی که به اصطلاح خونتای این فاشیستی اولیگارشیک به طریق نظامی داره به شهرها، به شهروندان غیر نظامی انجام میده، بمباران‌های خوشه‌ای و فسفوری و همه این چیزها و اون مقاومتی که از اون ور صورت گرفته و اینا، هیچ اثری ازش شما در رورمکت اون وقت نمیبینید. خب این به درجه ای مثل واکنشیه که شما در چپ ایران هم خیلی وسیع و رایجه و داریم میبینیم که نسبت به تحولات شرق اوکراین کاملا بیتفاوتن و این اشتراک رو ما اینجا هم داریم میبینیم. خب دقیقا حتی میشه گفت این تیف رو از رورمکس که هیچ گونه واکنشی نشون نداده تا اون ریولوشن نیوز که دیگه وقتی فاشیسم دیگه خیلی گندش در اومد و آشکار شده، خب یه واکنش هایی دارن نشون میدن، به درجاتی دارن محکوم میکنن، این این تیف رو اون وقت ما توی چپ ایران هم داریم میبینیم. این چیزیه که موضعیه که میگیرن اینا. خب این مؤلف های بگم هر دوی این سایت ها که تریبون های مثلا مهم این جریان هستن، به نظر من باید دقیقتر مورد رصد قرار بگیرن، چون بخشی هم دارن. مثلا ریولوشن نیوز یه بخش ویژه داره در مورد خاورمیانه که حتما لازم ما این بخش مثلا خاورمیانه رو رصد کنیم، ببینیم چه جوریه و چه جوری فکر میکنن. به هر صورت این چیزیه که خب شما برگردیم به اون صحبت اول. خب اون وقت من میگم درست میگه، اولش گفتم جیجک درست میگه، این جنبش جهانیه. خب اون وقت من اگر بخوام راجع به این جنبش حرف بزنم، فکر میکنم اگر یک کمونیست بخواد راجع به این جنبش حرف بزنه، فکر میکنم این جنبش رو باید جهانی ببینه. جهانی به این معنا که همون جوری که یعنی اقدامات اینها رو تو برزیل یا توی ترکیه نمیشه فهمید اگر که ما ندونیم، که متوجه نباشیم که چیه اون طرف قضیه. در ونزوئلا اینا یه همچین موازی رو دارن، در اوکراین یه چنین موازی رو داشتن و اینطور هم نیست که بگیم این یه چیز دیگه است اون یه چیز دیگه است. به نظر من هر دوش یک، هر دوش به اصطلاح بروزات مختلف یه سیاسته که اونجا تا جایی که به تحول تو برزیل برمیگرده، به جاهای دیگه برمیگرده. من نمیگم این تحول، این جریان، این تیف، تیفیه که چیه، تیفیه که تماما محکوم به این که فرض کنید بره وارد ائتلاف با بورژوازی بزرگ بشه و تبدیل بشه ابزار ارتجاع و غیره و غیره. اما عناصر متعددی تو این قضیه هست که این عناصر متعدد به نظر من آدم ما رو هوشیار باید هوشیار کنه، یعنی کمونیست باید هوشیار کنه. اولین عنصرش اینه که این طیف آنتی کمونیستن، آنتی کمونیست یعنی با کمونیست ضدن. کمونیسمیه که برای اینها ممکنه حتی بگن ما کمونیست هم هستیم، او خودشون مثلا آنارکو کمونیست بگن ما هستیم، ولی این کمونیسم کمونیستیه که در واقع ربطی به سازمان اجتماعی تولید نداره. اون دموکراسی پایه‌ای و آزادی فردی مرکز و محورشه، اصلا ربطی به شما هر گونه تحزب کمونیستی رو بخوای حرف بزنی برای اینا در مقام دشمن درجه یک قرار میگیری، یعنی دشمن درجه یک اینا میشی. مثلا این اولین چیزیه که اولین مؤلفه ایدئولوژیکه که این جریان رو تعیین میکنه، یعنی مسیر حرکتش رو تعیین میکنه. و کسی که از این مسیر حرکت میکنه شیفتگی به دموکراسی و به اون آزادی‌های فردی، اون وقت وجه دیگه‌ایه که براشون خیلی مهمه. همه اینها تو مایه‌های جندر و نمیدونم هوموسکسوالیتی و نمیدونم این حرفا رادیکالن، به شدت رادیکالن. و این چیزی که اون وقت باز میشه فاکتور دیگه قضیه که اضافه میشه به اون یکی. به همین خاطر هم هست که پوسی رایوت و فمن و همه اینا هم تو این کاتگوری تو همین جنبشه میتونن جا بگیرن، یعنی مرز ویژه‌ای که ندارن چی، بلکه سنخیت اینجوری هم دارن باشون. خب فاکتور سوم هم اینه که از نظر خواستگاه اجتماعی هم این خواستگاه اجتماعی که مال اون طبقه متوسط شهریه که چیه؟ متوسط شهریه که بحث تئوریکشو بالاخره ما قبلا هم داشتیم که مثلا با فروپاشی دیوار برلین اینا این اصلا وارد اون ائتلاف استراتژیک شده، چون اون قطبی که تو سمت پرولتاریا بود و این روشنفکران این طبقه رو رادیکال از نظر طبقاتی رادیکال میکرد، اون قطب امروز وجود نداره و طرف مقابلش وجود داره، اون قطب به اصطلاح بورژوازی نیرومنده. و این طیف حتی اونجایی هم که رادیکال میشه از نظر شکل اکسیون رادیکال میشه، ولی از نظر مضمون طبقاتی رادیکال نمیشه. و این دقیقا به نظر من یک منطقی پشت این قضیه هست که این منطق این رو سوق میده به این که توی اوکراین خطر فاشیسم رو ناچیز بگیره. درست اون موقعی که تو میدان کسی جرأت اینو نداشت حتی یک کلمه یه دونه اعلامیه اتحادیه رو پخش بکنه، اینا اون موقع از دست فاشیستا کسی جرأت نداشت این کارو بکنه. اینا اون موقع فاشیستا داشتن رژه میرفتن تو کیف، اینا اون موقع هشدار میدن که یانوکوویچ اگر سرنگون نشود حمام خون راه خواهد انداخت. یه منطقی پشت این قضیه است که این رو میرونه به این سمت. به نظر من یک بخش دیگه‌اش هم فکر میکنم حقیقتا این به خصوص بعد از تجربه مصر و جنبش 6 آوریل و اینکه بعداً اسنادی که منتشر شد معلوم شد که خیلی از به اصطلاح فعالین این جنبش 6 آوریل توی اون آموزشگاه سربها تو سربستان، اون آموزشگاهی که مربوط به اون پروژه های انقلاب رنگی اینا بود، آموزش دیدن رسما به عنوان کادر آموزش دیدن و رفتن تو مصر. خب این هم به نظر من فاکتور بعدیه که فکر میکنم باید ملاحظه کرد. یعنی ما با یه چیزی مواجهیم که اصلا نمیشه، من لااقل نمیتونم نفی بکنم این احتمال رو، نفی بکنم بگم نه خیر همه این تحول معرفتی است. به نظر من بخشی از این جنبش معرفتی هم نیست و کاملا با امکانات خیلی روشنی سازماندهی میشن، هدایت میشن و بخشش فکر میکنم حتی این هم هست. اما این مانع از اون به اصطلاح اون پایه، اون چیز پایه‌ای نیست. به نظر من این اشتباهی که اون وقت ما این بخش معین رو تعیین کنندگی این بخش رو در تعیین سیاست ها بیش از اون چیزی که هست بهش اهمیت بدیم. به نظر من پایه‌های واقعی این قضیه توی این قرار داره که اینجا برمیگردم به اون بحثی که اون منتقد آنارشیست کرده بود به این آقای رافائل چی بود اوزیگاتویی، اون منتقد گفته بود که آنارشیسم ایشون بیشتر شبیه بحث‌های گیدیبوره و نه شبیه بحث‌های باکونین. من میخوام بگم که اتفاقا شبیه بحث‌های باکونین هم هست. باکونین هم ضد کمونیست بود، به شدت ضد کمونیست بود. منتها چیزی که هست، خب همون در همون موقع هم شما نگاه بکنید توی آنارشیست‌های قدیمی یه کروپوتکین نامی هم داشتیم ما، یه کروپوتکین نامی هم ما داشتیم که اون خب یه کمونیسم متفاوتی بود، یعنی اون آنتی کمونیسم، اون چیزی رو که باکونین داشت اون نداشت. به نظر من حقیقت امر اینه که ما با یک چپی مواجهیم که این چپ خیلی وسیعاً از لیبرالیسم متاثره و قدرتگیری آنارشیسم هم توی این سالیان اخیر در جنبش‌های اعتراضی در واقع به نظر من چیزی جز اون بیان وارونه اون تفوق هژمونیک لیبرالیسم نیست. چون نباید فراموش کنیم که آنارشیسم تو مبانیش با لیبرالیسم مشترکه، تو مبانی بسدا ایدئولوژیکش توی اون تقدس فردیتش با اون با لیبرالیسم مشترکه. من فکر میکنم دقیقا اینجا ما یه آنارشیسم ویژه‌ای رو داریم که این آنارشیسم ویژه، یعنی اون پایه دموکراتیسم که این آنارشیسم رو به اصطلاح هویتش رو تعیین میکنه، این رو به طور دائم به اون سمت ورود به اون ائتلاف با بورژوازی سوق میده. این تو سطح جهانی اینه. خب و بازتابشون وقت اما محدود به آنارشیسم فقط نیست، محدود به آنارشیسم فقط نیست، چون گفتم آنارشیسم اونجایی که این در اشکال اکسیونی رادیکال خودشو بیان میکنه و با عناصری مثل دموکراسی توده‌ای و دموکراسی اتونوم و با عناصری مثل این به اصطلاح ترکیب میشه، میشه یه چیز آنارشیستی یا چه می‌دونم آنارکوسندیکالیستی. ولی این گرایش فراتر از اونه، فراتر از مثل اون آنارشیسمه. من گفتم در مورد ترکیه این رو مطالعه دقیق لازمه، ولی فکر میکنم در ترکیه مثلا احزاب چپ ترکیه از این نقطه نظر باید مورد بررسی قرار بگیرن که آیا اونهایی که معتقد به تحزب هم هستن، آیا خود اونها هم بر همین مبانی دموکراسیسم قرار ندارن؟ آیا خود اونها هم بر همین مبانی بورژوایی لیبرالی قرار ندارن؟ با اینکه اونها معتقد به تحزبن، باشون هم حرف بزنیم میگن ما سوسیالیسم هم معتقدیم، دولت سوسیالیستی باید بیاد و غیره. بحثی که در مورد چپ ایران هم هست. خب چپ ایران هم بالاخره خیلی هاشون تحزب معتقدن و غیره و غیره، ولی مبانی همین مبانیه و به همین خاطر هم هست که فکر میکنم به اون سمت میره جلو. بحثمو تموم میکنم با این چیز که با این ملاحظه که فکر میکنم بررسی مسائل جنبش هایی مثل جنبش های برزیل و ترکیه و اینها کمک فراوانی خواهد کرد به ما برای اینکه اون معضلات واقعی جنبش طبقه کارگر رو و یک کمونیسم پرولتاریایی رو بهتر بشناسیم و تو خود ایران هم باش مواجه هستیم. این وضعیتیه که به نظر من لازم ما به خود این چپ اون وقت بایستی بیشتر خود بخشی از این معضلات به نظر من خاصا نقد خود همین در واقع چپ یا این آنارشیسمیه که مسلطه و حقیقتا هم یه جنبش جهانیه و نقد این اون وقت یکی از پیش شرط‌های به اصطلاح پیشروی بیشتر کمونیسم پرولتری دوران ماست. خسته نباشید دیگه، خیلی ممنون.